بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و به نستعين. نخست آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما عزیزان مخاطبان محترم رو دارم و از خداوند متعال میخواهم که انشاءالله این ایام و لیالی که جز مبارکترین ایام و لیالی هستی هست و ایام هست و انشاءالله بر شما مبارک بگردانه و انشاءالله به گونه باشه که از فیوزات، رحمات و نعمات معنوی این ایام و لیالی بهرمند بشه. یه سپاسگزاری ویژه‌ام داشته باشم از انجمن اندیشه و قلم که زحمت کشیدن و ابتکار به خرج دادن و در این دوران کرونایی که تجمعات ممنوع هست این فرصت رو در اختیار بنده و برخی از دوستانم قرار دادن که مستقیم از این طریق با شما بزرگواران کلماتی رو بازگو کنیم و صحبتی رو داشته باشیم. عنوانی که دوستان برای بنده قرار دادن و مقرر فرمودن که من در باب اون صحبت بکنم عنوان کلی دین و جامعه امروز هست. محتمل هم انتخاب این عنوانی که دقیقاً به دلیل ایامیست که در آن هستیم، ماه مبارک رمضان که زمان احیای قلوب بر اثر در حقیقت رجوع به عبادات و جدی گرفتن مسئله عبادت هست، به ویژه با مسئله روزه. و دوم مسئله کرونا، چون به هر حال ظرف دو سه ماهی که بشر درگیر این حادثه و این ماجرا هست، بحث دین و اینکه دین در یک چنین مواقعی چه کمکی میتونه به بشر بکنه مطرح شده. در سراسر جهان به هر حال یک سری جریان هایی که ما از طریق شبکه های مجازی و برنامه های تلویزیونی دیدیم واقع شده و از دیدگاه برخی متفکران کرونا زنگ یا به تعبیر مسیحی یا ناقوس بازگشت به دین رو در حقیقت ایجاد کرده. به هر حال هر دو محور اگر مبنای چنین بحثی بوده باشه محورهای درستی است و بر اساس آن حقیقتاً چنین مباحثی در این دوره باید مورد توجه جدی و کامل قرار بگیره. گرچه مسئله کرونا رو ما فوق العاده مهم میدونیم و به نظر میرسه دوره پسا کرونا دوره است که بسیاری از مسائل در حیات بشر مورد بازبینی و ارزیابی مجدد قرار میگیره، من جمله مسئله دین. اما واقعیت قضیه این هست که من چندان خوشبین نیستم که بشر از این واقعه درس بگیره و اونچه که افراد متدین آرزو میکنن و این آرزو هم البته آرزوی به حقیست که انسان ها این مسئله رو یعنی کرونا رو به عنوان تنبه و بیدار باش بدانند و متأثر از عوارض اون به بازبینی نسبت خودشون با دیگر انسانها و خدا بپردازند. چندان به این مسئله که بشر این آرزو رو برآورده بکنه، آرزوی افراد متدین رو برآورده بکنه، چندان خوشبین نیستم. توی این دو سه ماهه هم جریانات مختلف جهانی نشان داده که بسیاری از دولت‌ها و ملت‌ها عنوان یک پدیده‌ای که خب به هر حال به وجود اومده و نمونه‌هاش هم در تاریخ گذشته وجود داشته داره نگاه می‌کنن و منتظرن علم به کمکشون بیاد و در آینده واکسن این رو کشف بکنه و مسئله حل بشه. گرچه می‌پذیرم در اون بحبوحه ظهورش در جهان یک سری حرکت‌ها، مراسم دعا و برخی از تنبهات در باب بازگشت به دین از سوی افراد مختلف در جهان مطرح شد، اما روند قضایا نشون داد که به نظر میرسه بشر داره با کرونا کنار میاد و اون موج و حرکتی که ایجاد شد در باب احیای برخی از مفاهیم معنوی و دینی تا حدودی باز به حاشیه رانده شده. باز تکرار میکنم به دلیل اینکه بشر تصور میکنه این مسئله زود تمام میشه و چیزی نیست که در مقابل قدرت علمی بشر بتونه بسیار قدر بیسته و قدرم بکنه، لاجرم داره آرام آرام با شرایط کنار. و این البته نکته تلخیست، یعنی نه اینکه ما مثلا منتظر بودیم این حادثه سبب بازگشت به معنویت بشه، چون با برخی از مبانی یک چنین توقعی یا خواست و آرزویی تعارض جدی داره. یعنی دین رو به عنوان عاملی برای غلبه بر ترس معرفی میکنه و به یک نظریه در فلسفه دین دامن میزنه که انسان ها از سر ترس به سراغ خدا و معنویات میرن. من مطلقا این رو قبول ندارم و دین رو عاملی که صرفا قرار هست عامل غلبه انسان بر ترس و وحشتش از پدیدار بشه، این میدونید نظریه مهمی است که از قرن 19 به بعد مطرح شد. آگوست کونت یکی از در حقیقت کسانی بود که این مسئله رو مطرح کرد و گفتم حقیقتا سیما و حقیقت روحانی دین، عرفانی دین، برهانی دین اینقدر بالا هست که البته یکی از دقیقا کارکردهاش این هست که در لحظاتی که انسان رو دلهره فرا میگیره از نیروهای ناشناخته به او آرامش بده. من بچه آرامش بخشی دین رو تسکین دلها و قلوب رو مطرح میکرد نمیشه. دین در حقیقت ذاتی خودش باید بتونه این وجه رو هم پوشش بده، اما اینکه تمامیت کارکرد دین غلبه بر وحشت و دلهره انسان ناشی از عوامل ناشناخته باشه، این ظلم به دینه و تقلیل هویت و کارکرد حضرت دین هست. به هر حال این بحث مهم نیست، در جای خودش میشه انشاءالله تفصیلا در یک برنامه دیگری بهش پرداخت. اما واقعیت از این هست که به نظر میرسه در اون موج اولیه دینگرایی که در اون بحبوحه داغ کرونا واقع شد بیشتر این مسئله مطرح بود که حالا دین بیاد به انسان آرامش بده و او رو در غلبه بر این بحران در حقیقت زیست محیطی، سلامت و مسئله مرگ نجات بده. این رو روش صحبت کرد، تفصیلاً باید مورد بررسی قرار بگیره. به نظر من اون کسانی که در قلمرو فلسفه دین کار میکنن الان فرصت خوبی به وجود آمده که هم یافته های خودشون رو، داشته های خودشون رو مورد بحث و بررسی و ارزیابی جدی قرار بدن و هم در این حال ببینن که در دوره پسا کرونا باید چگونه نسبت جهان رو با دین، جامعه رو با دین، انسان و دین رو تعریف کنه. اما چیزی که من میخوام خدمتتون عرض بکنم در حوزه دین و جهان امروز، ببینید دوستان، ما یه بحثی داریم تحت عنوان ادیان زنده. این بحث ادیان زنده توسط هانتینگتون اگر یادتون باشه اون نظریه برخورد تمدن‌هاش با زور اومد اصطلاحاً، یا به عبارتی به سطح مباحث رسانه ها در جهان و حوزه های نظری در جهان تبدیل شد یا به این سطح رسید و خیلی ها روی این که ادیان زنده چیا هستن و کدوم ادیان رو امروز می شود بر اساس چه معیار زنده نامید یه بحث های انجام دادن. ما یک دین رو بر اساس دو مؤلفه بسیار کلی زنده می دونیم. این رو ابتدا عرض میکنم تا بعد به اون بحث کلی نسبت دین و جهان امروز برسیم. این دو معیار یا دو شاخص که یک دین رو زنده میکنه، یکی تعدد یا تعداد نفوسه، یکی قدرت نفوس، نفوس و نفوس، یکی به یک عبارت مقدار یا تعداد پیروان یک دین، جمعیتی که اون دین به عنوان پیرو داره، و یکی هم قدرت نفوذی که یک دین در معادلات سیاسی اجتماعی جهان داره. چون این دوتا دقیقاً در همه موارد منطبق بر هم نیستن که یکی بشه. در مواردی مشاهده این هستیم که یک دینی از لحاظ تعداد نفوس فوق العاده در جهان اقلیت داره، اما از لحاظ نفوس فوق العاده در جهان گسترده است یهود. حالا عرض میکنم این رو خدمتتون. بر اساس این دو شاخصه ادیان زنده عبارتند از یک مسیحیت. مسیحیت رو من از لحاظ هم تعداد نفوس ذکر میکنم و هم مسئله نفوس. نفوس خب چیز در حدود 1.8 میلیارد تا 2 میلیارد انسان کره زمین مسیحی هستند. در سه حوزه ارتدوکس، کاتولیک و پروتستان، در سه مذهب اصلی مسیحیت. حالا مسئله تعهد و تقید و انقیاد و تأثیر مذهب مطرح نیست، فعلا اسمن ما یک چین عددی رو در جهان داریم، فرض از لحاظ تعداد نفوس اول، بعد اسلام رو داریم. اسلام تقریبا چیزی در حدود 1.5 میلیارد یا 1.6 میلیارد جمعیت داره در سراسر جهان در دو مذهب کلی اهل سنت و شیعه. خب از لحاظ نفوس دومه، مسئله نفوس بحثی است که براتون میارم. بعد سوم رو از لحاظ دین، سوم زندر از لحاظ تعداد نفوس و بنیان شخص نفوس هندویزم داریم. هندویزم بالغ بر 900 میلیون پیرو داره در هند، اما از لحاظ رویکردهای سیاسی اجتماعی یا خدمتون عرض کنم تأثیر گذاری بر معادلات جهانی مطلقا ما این رو جزو ادیان زنده محسوب نمی کنیم. حوزه اصلی هندویزم فقط خود هند هست، حتی برخلاف بودیزم که یکی از مذاهب زنده محسوب میشه و مرکز خواستگاهش هم هند هست، هندویزم هیچ در حقیقت تجلی جهانی یا تلالو جهانی نداره. بعد بودیزم رو داریم. بودیزم البته تعداد پیروانش خیلی بالا نیست ولی تاثیرگذاری اجتماعیش بالاست. و بعد یهود رو داریم. یعنی اینها جزء ادیان زنده و مطرح در معادلات سیاسی جهان یا حداقل در حوزه رسانه‌ها و مطالعات نظری و فرهنگی و ادیان هستند. یهود خب میدانید چیز در حدود 12-13 میلیون جمعیت دارند بر بنیاد این مسئله که یهودیت در اندیشه یهودیان از طریق وراثت منتقل میشه و کسی نمیتونه از بیرون به این دین در بیاد. از لحاظ نفوس اقلیت رو دارن ولی کیست ندانه. رسانه های مهم جهان تحت تأثیر یا تصرف کارتل های بزرگ یهودی هستند. خب اینا اندیشه هاشون رو در سراسر جهان منتشر میکنن. بحث من فعلا بحث ارزشی یا ضد ارزشی اصلا نیست، دارم یه تصویری از موقعیت دین در جهان امروز ارائه میدم. پس شما بازیگران اصلی رو در عرصه ادیان جهانی یا نسبت دین و جهان، یکی مسیحیت دارید، یکی اسلام دارید، یکی یهود. هندویزم فقط به فقط در حوزه خود هند مطرحه، هیچ گونه تلالو سیاسی اجتماعی نداره. بودیزم هم بیشتر به عنوان مشرب معنوی در حقیقت عرفانی مطرحه تا یک عامل مؤثر در حوزه مسئولیت های مثلا اجتماعی دین یا مذاهب. مسئله دالائی لاما اگر شما بخواهید به عنوان نقض کلام من مطرح بکنید، این نه بیشتر برمیگرده به اختلافات سیاسی تبت و چین و آمریکا و ایران، باز برمیگرده به اینکه بودیزم در حقیقت به عنوان یک عامل مؤثر در معادلات اجتماعی سیاسی جهان داره عمل میکنه. فقط یک مورد تلخ رو داریم، اون هم در حقیقت چیزی که در برخی از کشورهای آسیا جنوب شرقی رخ داد و برخی بودائیان افراطی حملات دردناکی رو علیه مسلمین داشتن که این هم باز به خود بودیزم برمیگرده، بلکه برمیگرده به جریانات سیاسی. فرض بحث اصلی ما روی سه دین اصلی اسلام، مسیحیت و یهود. در باب مسیحیت و نسبتش با جهان امروز من تقریبا یه بحث تفصیلی در کتاب مبانی آزاداندیشی دینی اسلام و مسیحیت داشتم که انجام ناصر نفاقه مدفید. اینجا خلاصه عرض بکنم که امروز مسیحیت هم در نظام زندگی فردی انسان غربی، چون حوزه اصلی ظهور مسیح در حقیقت حضور مسیحیت غربی میشه، در نظام فردی انسان غربی و نظام اجتماعیش حضوری نداره. همه ما قشنگ میدونیم که پاپ یا نظام کلی مسیحیت به عنوان عاملی که امروز عامل مؤثر در تغییر پارادایم های حاکم بر حیات بشر باشه، واقعا این رو نداره. اصلا من زمانش نیست که ما بیاییم بررسی بکنیم که در 2000 سال گذشته در کلام مسیح چه اتفاقاتی افتاده تا به اینجا رسیده، این که چه جریان هایی سبب شده که در حقیقت مثلا از دل خود مسیحیت پروتستانتیزم به وجود بیاد، لوتر به وجود بیاد. و لوتر یه جمله بسیار مشهوری داره که من هم در اون کتاب اشاره کردم، در برخی مقالات دیگرم، که از امروز به بعد هر کس کشیش نفس خیش است. و من یکی از عوامل مؤثر بر ظهور اندیویدوالیته یا فردگرایی در جامعه غربی رو دقیقا همین می‌بینم، یعنی مسیحیت به این فردگرایی دامن زد با ظهور پروتستانتیزم. وقتی میگوید از این پس هر کس کشیش نفس خیش است، یعنی چیزی به اسم تجمع، چیزی به اسم سازمان اجتماعی یا نگره اجتماعی کاملا نمیگم نابود میشه، ولی قطعاً به حاشیه رانده میشه. به هر حال عوامل مختلفی در این قلمرو حضور داره. واقعا نیم ساعت زمانی نیست که ما به خبر مسیحیت رو بررسی بکنیم، گرچه قطعاً در یک برنامه دیگری که عنوانش همین باشه، دوستان دیگر هم باشن، حقیقتا مسئله قابل بحثه. چون یقین بدانید در دوره پسا کرونا بحث دین به یکی از محوری ترین مباحث محافل و اون در حقیقت مراکز آکادمیک جهان تبدیل میشه، در این تردیدی نیست. حداقل به عنوان این که دین در این قلمرو چه تأثیراتی میتونه داشته باشه، داشته یا نه، اینا بحث میشه. فلزا در یک چنین قلمروی ضروریست که ما هم از حالا خودمون رو برای تبیین دقیق فلسفه دین در جهان پسا کرونا آماده بکنیم. در حال میدونید اگر شما از من بخواهید به عنوان دانشجویی که در حوزه فلسفه و ادیان کار میکنه و کارشناسی ارشدش هم عرفان ادیان بوده، در باب نسبت میان مسیحیت و جهان امروز صحبت بکنم، این نکته در حقیقت کلی رو و نکته خیلی منقبض رو عرض میکنم که مسیحیت عامل مؤثری در تغییر زندگی انسان امروز نیست، واقعا نیست. اگر بود توی دو ماه ما دیده بودیم، یعنی یک جریان قوی و قدر میتونست به ایتالیایی که تا به امروز نزدیک به 28,000 نفر بر بنیاد کرونا ظرف دو ماه گذشته کشته دارم و خدا بر همشون هم رحمت بکنه، ما تلخه برامون انسان ها داریم حقیقتا با نفسای کرونا جان خودشون از دست داره، هر ملیت و هر کشوری که میخوان باشه. و واتیکان من رفتم، در قلب روم هست، مسیحیت در ایتالیا، در اروپا، در آمریکا که باز تعداد تلفاتش بالاست و جاهای دیگه، حقیقتا چه کمکی کرد، چه تبلوری از حضور مسیحیت رو حداقل در تسکین عالم بشر درد کشیده از کرونا انجام داد. به در حقیقت رسانه ها بینگرید، اخبار رو نگاه کنید، برنامه تلویزیون رو ببینید. حقیقتا تو این دو ماه گذشته من منتظر بودم یک مسئله در حوزه مسیحیت رخ بده که به نحوی این مسیحیان به پیروی از حضرت مسیح که شما زندگی حضرت رو بخوانید اصلا میدانید بر بنیاد آرای درنوی هر دوره اسمی از اسامی مبارک هم ظهور میکنه. در زمان ظهور مسیح محبت و مهر ظهور کرد و عیسی شد جلوش. شما در میان ادیان کدام دین رو مثل مسیحیت دارید که بر مهر و محبت بسیار تاکید بکنه؟ اسلام هم قطعا همینه، منتها در حوزه مسیحیت از دیدگاه فلسفه ادیان برای تقلیل روحیه خشونتی که در میان یهود و بنی اسرائیل وجود داشت پیغمبری از مهر ظهور کرد. خب جلوه این مهربانی رو ما چقدر دیدیم؟ الان مثلا در کشورهای اسلامی من جمله در ایران خودمون ما شاهد این هستیم که بخشی از روحانیون کامل وارد صحنه شدن و من برام جالب بود و همون اسفند مثلا فیلم هایی رو میدیدیم که برخی از طلاب محترم در برخی از شهرستان ها هنگامی که حتی کادر رسمی از انجام خدمات کفن و دفن کرونایی خودداری میکردن این ها وارد صحنه شده بودن یا در موارد دیگر، گرچه واقعا کافی نیست و به نظر میرسه در این قلمرو با یک فکرهای جدیتری صورت بگیره، ولی در حوزه مسیحیت اعتقاد من این هست که ما منتظر بودیم یک جلوه رحمانی رو. میگم من در این در جهت تسکین عالم بشر غربی ببینیم ندیدیم، ولی من در بحث نسبت میان مسیحیت و جهان امروز یک نسبت قوی و پایدار به قسمی که مسیحیت میتونه عامل تأثیر در زندگی انسان امروز باشه رو نمیبینم، حقیقتا نمیبینم. در مورد اسلام یعنی تمام فعلا محور بحث ما نیست، اما در مورد اسلام مطلقا نظر خوشبینی ندارم. میدونید چرا؟ اسلام از دیدگاه ما مسلمان ها بر اساس مؤلفه هایی که از این دین میشناسیم و تاریخ ارجمندی مؤید این معنا هست، آموزه های بسیار دقیقی در جهت تاثیرگذاری های اجتماعی و تعامل جهانی داره، اصلا تردیدی در این نیست. اما میدونید ما الان دین و جهان امروز، یعنی عنوانی که به من دادن این هست، دین و جهان امروز، یعنی الان اسلام در جهان امروز چه جایگاهی داره؟ یعنی همه دوستان انتظار دارن که من این رو بحث بکنم، نه اینکه اسلام چه قابلیت هایی در ذات خودش داره. این رو همه میدونیم، اسلام یک دین به شدت جامعه گراست، به شدت انسان گراست. حقیقتا عظمتی که این دین برای انسان قائله در دیگر ادیان فوق العاده کمتر. مسیحیت مثلا با اون مسئله ذنب ازلی انسان رو گناهکار جاودان میدونه و همین هم سبب میشه که مثلا نیچه در کتاب یکی از آثار خودش اخلاق مسیحی و اخلاق بردگان میدونه که در اون کتاب مفصل شده بودن. ولی اسلام عظمتی که برای انسان قائل، و الان من در کلاس فصوصی که در اون فصل اول که جناب ابن عربی در تا کلمه آدمیه صحبت میکنه، اصلا حقیقتا نگاهی که ما به انسان داریم به عنوان اکرم و اشرف مخلوقات عالم، و اینها شعار هم نیست، در رفتار اولیا، در رفتار پیغمبر، در رفتار ائمه معصوم وجود داشته. و بعد از لحاظ تاثیرگذاری اجتماعی شما زندگی پیغمبر رو ببینید، زندگی حضرت امیرالمومنین رو ببینید، مبارزات سیاسی شیعه بزرگان اسلام در کل تاریخ 1400 سال اسلام ببینید، ما حقیقتا دستمون به شدت پره از اینکه اسلام یک دینی است که به انسان و جامعه انسانی بسیار بسیار اهمیت میده. اینکه در عباداتش مثلا فرض یک جمله رو من عرض بکنم که مثلا میگوید اگر شما نماز و فرادا بخوانید البته فضیلت و ثوابش رو میبرید، اما اگر مثلا این استعداد انگشتان دست بیشتر بشه، مثلا به 6-7 نفر برسه افرادی که نماز جماعت دارن میخونن، کل دریاها میشن مرکب، کل درختان میشن مداد و کل انس و جن و ملائک میشن نویسنده، قادر نیستن که رکعت فضیلت و ثواب یک رکعت این نماز رو. این حدیث رو بسیار شما شنیدید. حج عالی ترین ظهور نگره اجتماع گرای ماست و این که بخشی از هویت انسان در جامعه و جمع در حقیقت شکل میگیره. میدونید اسلام در تفکر اجتماعی خودش به یک تلاقم دو سویه کامل میان فرد و جامعه معتقده. ما نه مثل جریان کمونیسم جامعه گراییم که فرد رو در جمع در مقابل مسلخ جمع قربانی کنیم، نه عکسش مثل غربی فرد گرایی که جمع رو، ما به تلاقم دو سویه فرد و جامعه معتقده. همه اینا رو قبول داریم. یعنی حتی به من شما اگر مهلت بدید میتونم ساعت‌ها در باب این که اسلام یک دین به شدت سیاسی است، یک دین به شدت اجتماعی است و به شدت به سرنوشت فرد و اجتماع اهمیت میده و براش برنامه داره میتونم صحبت کنم. همه ما این رو میدونیم و ظرف 34 گذاشتن بسیار گفته شده. اما چرا نقطه تلخ و ذکر کردم؟ برای اینکه میدونید ظرف چند دهه گذشته غرب از طریق قدرت عظیم رسانه اسلام رو به شدت به حاشیه برد و تصویر بسیار بسیار غلط و محرفی از اسلام ارائه کرد. بگذارید یک نکته خیلی ظریف رو در همین راستا عرض کنم، مسئله داعش. آیا تا حالا شما فکر کردید که اگر بخواهید داعش رو در دو کلمه، این به عنوان تست روانشناسی من دارم عرض کنم، اگر از هر انسانی در سراسر کره زمین بخواهید که شما داعش رو در دو کلمه بازگو بکنید، این دو کلمه فکر کنید چیه؟ یکیش خشونته، سرگوهیدن ها که عمد بود روی این مسئله و رساله ها بستنی شدن برای ترویج این در سراسر جهان، خواسته یا نخواسته، و دوم سکس. یعنی یکی مسئله خرید و فروش زن ها، زنان مظلوم ایزدی، فیلم هایی که از این مسئله در سراسر جهان پخش شد، جهاد نکاح که شما شنیدید عنوانش رو، و برخی از واقعا انسان های کور و جاهل چنین احکام غلطی رو ارائه کردن. این یک وجه از این مسئله خشونته. کل داعش این دوتا بود. شما هنگامی میتونید این رو دقیق تحلیل کنید که چرا داعش بروز رسانه‌ای یا ایمیجش اصطلاحا تصویری که ازش در جهان ارائه میشه چرا بر بنیاد این دو چیز هست، شما وقتی جواب دقیقی پیدا میکنید که مثلا به عنوان نمونه، تازه این مثال رو دلیل ساده منه، شرق‌شناسی ادوارد سعید رو بکنید، جریان استشراق شرق‌شناسی رو دقیقا بررسی بکنید که ببینید چگونه در بعد از جنگ های صلیبی تا به امروز اسلام دقیقا با همین دوتا محور تو جهان ارائه شد و این کار متاسفانه بسیار دهشتناک و فاجعه بار تئوریسین های جنگ صلیبی در جهان مسیحیت. ببینید آیات شیطانی برآمده از چنین جریانی است که مثلا پیغمبر رو بنا به تعدد ازواج لله صرف 800 سال گذشته بررسی میکنید چه مطالبی علیهشون هست، و ولتر مثلا به چه نمایشنامه برای پیغمبر تو همین مسئله رسیده، چه از رمان در اوتو زندگی ازدواج حضرت پیغمبر حضرت رسول با زینب بنت جحش نوشته شد، و چگونه تعدد ازدواج پیغمبر مقابل پیغمبر اعلام شد که زن نگرفته بود حضرت عیسی، و بعد پرافت آف سول پیغمبر شمشیر لقبی که از قرن 14 و 15 هم جهان صلیبی به ما داد. میخوام عرض میکنم که آدم وقتی که اون دو ایمیج برجسته داعش رو با 800 سال تاریخ اسلام ستیزی غربی رو بررسی میکنه، متوجه میشه که این جریان فقط و فقط روی این دو تا مسئله که غرب ازش یک سابقه تاریخی داشت و از طریق رسانه‌هاش و از طریق کتبش و از طریق مستشرقین این رو به کل جهان تبیین داده بود، در حقیقت با اسلام آشنا میشه. این نکته خیلی مهمی است. یک بار دیگه میگم، اگه این دو مسئله و این دو ایمیج برجسته شد، برای اینکه مبتنی بر 800 سال تصویرسازی از اسلام بوده. خب بر این بنیان که خیلی خلاصه عرض کردم خدمتتون و بیجه میگم بر اساس اون نگره و تصویر تلخی که حقیقتاً ظرف بیجه 4-5 سال گذشته داعش از اسلام و اون کلمه‌ای که پشت سرشون می‌زدن مظلوم لا اله الا الله، مظلوم محمد رسول الله، و چه تصویری واقعا ایجاد شد. خب من توی این دوره از تاثیر اسلام چی بگم؟ شما بفهمید چه چیزی رو باز بگم. الان فضای رسانه‌ای به گونه‌ای است که هر گونه، حتی تو کشور خودمون، هر گونه گرایش مستقیم به دین با نوعی پاسخ داده. اینو جدی بگیریم، این رو به عنوان یک آسیب مورد تأمل و تحقیق فلسفی کلامی قرار بدیم. در سطح جهان هم همینه. فرضاً نکته‌ای که، و البته من همینجا ایام ماه مبارک هست، داریم به شبهای غرب نزدیک میشیم، دعا کنم و سلام و صلوات بفرستم بر روح کسانی که مقابل این جریان ایستادن و داعش رو تا حدود زیادی از بین بردن. سردار سلیمانی یکی از قهرمانهای این عرصه، من همینجا من به روحش سلام و درود میفرستم. بسیار تلاش کردیم که این قائل ختم بشه، ولی جایی دیگه قطعا این رو باز برمیفوزم. میخوام عرض کنم که اگر از من بپرسن شما نسبت اسلام رو با جهان امروز چجوری تحلیل میکنید، میگم که بر بنیاد تصویر و میدونید جهان امروز جهان تصاویر، ایمیج هاست نه واقعیت ها. میدونید تأثیری که تصویر بر ذهن میگذاره بسیار قدرتر از خود واقعیت. چرا؟ چون در تصویر شما امکان صنع دارید، امکان تغییر دارید، امکان پردازش دارید. شما امکان پردازش واقعیت رو ندارید، اما امکان پردازش تصویر رو دارید. چجوری تصاویر رو توش میشه؟ و میدونید ما الان در حقیقت طبیعت رو از تصویر کسب میکنیم نه از واقعیت. رسانه ها هستند که ایده ها رو میسازن. ببینید دو تا نکته قشنگ و مهم رو اینجا عرض بکنم که مطلبم شفاف بشه. آنتونی گیدنز یکی از جامعه شناسان برجسته جهان معاصر میگه در جهان معاصر هویت رو دیگه دین نمیسازه، فرهنگ نمیسازه، نژاد نمیسازه، نظام فرهنگی جامعه نمیسازه، رسانه ها میسازه. یعنی به یک عبارت میگه که هویت بازتابی است، بازتابی این رفلکشن اخبار اطلاعات است که به شما داده میشه. این یه نکته. و نکته دوم یه مسئله جالب تری دیگر، یه فیلمی رو داریم، این برای شما ممکنه جالب باشه، یه فیلمی داریم که در سال 2012 ساخته شده، سودنبرگ، استیون سودنبرگ سوئدی ساخته. فیلم فوق العاده جالب است به اسم شلو، ترجمه دقیقش مصریه، به اسم شلو در ایران مشهوره، فکر میکنم شبکه نمایش هم پخش کرد. ما در سایتی که استادان گروه پردیس هنرهای زیبا، گروهی که در واتساپ هم اوائل درست شد، برخی از دوستان این رو دیده بودم و برایشون بسیار عجیب بود. چرا عجیب بود؟ چون 6 سال پیش این فیلمی کرونا رو داره روایت میکنه و پیش بینی میکنه. در اون فیلم بسیار جذاب 8 سال پیش ما شاهد این هستیم که یک ویروسی در چین از خفاش به خوک به انسان منتقل میشه و تقریبا کل بشریت رو درگیر میکنه و علائمش هم شبیه به این است. برای دوستان سوال بود که این چیه؟ یه پیشبینی است، یه پیشگوییه، خیال یا یک واقعیت سازی است؟ من یک مقاله کوده کوچکی در همون جای تاله منتشر نکردم، در همون گروه برای دوستان گذاشتم و مسئله شرح بدم. یکی از موضوعاتی که بیان کردم و به بحث امروز اون ارتباط داره همینه. گفتم دوستان در جهان امروز رسانه ها ما قبل واقعیت قرار ندارن، بعد از واقعیت قرار ندارن، ما بعد واقعیت قرار ندارن، ما قبل واقعیت قرار دارن. این یکی از بحث جدی تو فلسفه رسانه است. یعنی چی؟ یعنی که خبر چه بیان میشه یا تولید میشه انگار که واقعی رخ داده باشه. اول به ذات شما یه حادثه دارید، یه رویداد دارید، یه پدیده دارید، یه واقعی دارید، بعد رسانه رو منعکس میکنه. بنابراین هماره رسانه بعد از واقعیت قرار داره، از لحاظ منطقی و عقلی اینه، از لحاظ نظامی علمی و معنوی اینه. اما در فلسفه رسانه یه بحثی ما داریم که واقعیت ما قبل رسانه است نه ما بعد. ببخشید رسانه ما قبل واقعیت قرار داره نه ما بعدش. یعنی به یک عبارت بسیار ساده رسانه هاست که واقعیت رو می سازن، یا در حقیقت با برجسته کردن ایمیج یا تصویر و بعد خلق اون واقعیت به ما خط می دن و جهت می دن که اون واقعیت رو بر بنیاد چه چیزی تفسیر و تحلیل بکنه. یه مثالش قبل از کنم برگردم این فیلم شیوع، ببینید 1999 دو سال قبل از واقعه سپتامبر یه فیلمی تو هالیوود ساخته شده، سیج یا محاصره بگیرید ببینید. این فیلم داستان حمله تروریست های مسلمان به آمریکا رو میگه، به نیویورک رو میگه، منفجر کردن مهمترین و مشهورترین تئاترهای برادوی رو میگه که روی نهری در بلندگاه هنر و سینما و نمایش قلب جهان غرب و جهان یه جورایی محسوب میشن. و بعد مهمتر مطالبی که در فیلم بازگو میشه 2001 در سخنرانی جورج بوش در کنگره آمریکا بازتاب پیدا میکنه، یعنی که بررسی تطبیقی میکنید بکنید میدید که شواهد وجود داره. من از این مسئله استفاده میکنم تا بگم حقیقتاً در جهان امروز گاهی رسانه‌ها واقعیت رو میسازن، گاهی خلق میکنن، و هنگامی که واقعیتی نزدیک به اون تصویر خلق شده صورت بگیره، دیگه از هم بلافاصله از طریق اون تصویری که بهشون داده شده میتونن عوامل مؤثر رو یا اون مثلا کسانی که اون حادثه رو خلق کردن رو شناسایی بکنن. این رو به عنوان بحث علمی خدمتتون عرض کردم. معنی بر این که در جهان امروز تصویر مهمتر از واقعیت. البته در اون مطلب کوتاه من اشاره کردم که الزاماً پشت سر این فیلم‌ها چنین تئوری وجود نداره. من خیلی معتقد توی منم رو به تئوری توطئه نیستم، بلکه گاهی خیال خلاق انسان نقش داره. و من مثال زده گفتم شما یه جمله رو بگید به مثلا فیلمنامه‌نویس خلاق، ببینید چه سناریویی براتون درست میکنه. من بخشی از این ماجراهایی که در هالیوود رخ میده رو محصول خیال خلاق میدونم تا تئوری توطئه، ولی در این حال مواردی هم هست که شما نمیتونید نادیده بگیرید. این رو عرض کردم به عنوان پرانتز تا بگویم یک بار دیگه تکرار میکنم، جهان امروز جهان تصویر. عنوان مثلا دین و جهان امروز، میگویم جهان امروز جهان تصویر، و تصویری که این جهان از دین اراده میده عامل بسیار مؤثر در باب قضاوت ما در باب دین تردید نکنید. ما البته در جهان حقیقی خودمون، در جهان حوایر خودمون عظمت اسلام میدانیم، ما چشیدیم این عظمت رو با اون روش کرد، اما بحث الان من نیست. بحث تا اصلا نگاه مسلمان به دینش در سراسر جهان نیست، چون 1.5 میلیارد ما مسلمان داریم. یعنی اگر جمعیت جهان رو رو به 8 میلیارد بدونیم، مثلا 20-25% جمعیت جهان رو تشکیل میدیم حدودا. غیر از این 20% که خیلی هم باز از همین مثلا مقدار از این 1.5 میلیارد تحت تاثیر ایمیج قرار گرفتن، نمیشه این بیمون بشو تصویر که بقیه دارن چیه. من میگم که ای کاش بحثمون اینجوری جمع بود که جهان اسلام دست کم در زدودن این تصویر غلط از اسلام و ارائه تصویری دقیق و حقیقی از اسلام با هم متحد میشه. حد اول این نه اینکه برخی از مراکز مهم مذهبی اسلام خودش محل مناقشه میشه. اگر در این قلمرو ما کار بکنیم در جهان پسا کرونا، من ایمان دارم که میتوانیم غلبه بکنیم بر ایمیجی که دشمنان ما از اسلام میسازند. من معتقدم که همه ادیان، یعنی حتی هندویزم هم که صحبت کردم، من یکی از درسی که در دوره دکترا دارم فلسفه و هنر هندویزمه، تو حدود زیادی هم با این دین و مبانی فکریش آشنا هستم. مبانی فکری فی حد نفسه یک نگره مسئولیت اجتماعی نداره، مگر اینکه فرد رو تحریک بکنه که در جامعه تاثیر ایجاد کنه. ولی حتی هندویزم هم میتونه نقش بازی کنه در جهان پسا کرونا. میدونید و شب امیدواریم در این بازنگری خودش نسبت به دین اولا یک نگاه عالمانه رو، یک نگاه منصفانه رو به خدمت بگیره و میدونید هدف علمی کشف حقیقت مقدم بر همه اهداف بشه. اگر در سراسر جهان مصلحان دینی، یعنی من اول مخاطبم مصلحان دینی است که یه فکری بکنن به حال دینی که پیگاه اون هستند و به اون اعتقاد دارن، در قرن 21 باید مسئولیت دینی تعریف بشه، باید نقش ادیان در بهبودی حیات انسان هم از لحاظ معنا هم از لحاظ ماده باید تعریف بشه. اسلام ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. هم دنیای انسان باید حسن باشه، هم آخرت انسان باید حسن باشه. همه ادیان باید در جهت اینکه دین نقش جدیتری رو پس در دوره پس از کرونا به عهده بگیره باید روی این کار بکنن. یعنی این وجه مسئولیت خیزی ادیان در مسیحیت، در اسلام، در دین یهود، در هندویزم، در بودیزم باید این لله باید برجسته بشه. و دوم در حوزه اسلام، اسلام امکانات بسیار متعددی داره، ذات بسیار جامع و جهان نگرانی داره، لیکن لازمش اینه که از اختلافات کمتر بشه. میگم حداقل متفکران جهان اسلام ظرف 36 سال گذشته واقعا فرصتی به وجود نیامد که در یک فضای بدون حقوق، بدون مسائل یا سلطه مسائل سیاسی، متفکران جهان اسلام دور هم جمع بشن و این مسئولیت رو تبیین بکنن و به نحوی اسلام از اینکه یک عامل صرفاً سیاسی در تنازعات سیاسی باشه به یک مکتب فکری که در این حال جنبه‌گرایی سیاسی داره ارتقا بدهند. ببینید فقط به فقط در حوزه تنازعات سیاسی اسلام نمیتونه قدرت حقیقی خودش نشون بده. یعنی مبارزه عرصه خوبی برای بیان تمامی ابعاد دین نیست. یک وجهش چرا؟ محمد رسول الله اشد علی الکفار رحم الله بینهم. ما الان بسیاری از گفتگوهامون در بستر سیاسی به صورت میگیره و در بستر سیاسی به دلیل آلودگی هایی که وجود داره حقیقت دین میتونه اینجا در حقیقت به مصلح بباشه. من آرزو میکنم که انشاءالله در جهان پس از کرونا اول و به ذات انسان به یک بازنگری از دین و حقیقت دین و تأثیر دین در زندگی خودش بپردازه. حقیقتاً به این نیاز داریم. تو دو سه مقاله که در اون کار رو نوشتم این رو بیان کردم. بشر به شدت نیازمند این هست که خدمتتون عرض بکنم باز تعریف بکنه نسبت خودش رو با خودش، با جامعه و با خدا. ما به این نیاز داریم. کرونا فقط یک عامل تنبیه کوچکی بود که به ما نشون بده ما به این بازنگری نیاز داریم. دوم، همه ادیان روی مسئله تاثیرگذاری اجتماعی ادیانشون و دین خودشون فکر بکنن. دین نیومده که فقط به فقط لحظات خلوت انسان رو پر بکنه و خدمتتون عرض بکنم یه تسکین فقط باشه، مسکن نیستیم. یکی از کارکردهاش اینه، ولی کلیت دین این نیست. روی این کار میکنن که ادیان مسئولیت جدیتری رو در جهان پس از کرونا به عهده بگیرن. و سوم، مسلمان ها و اینکه مسلحانش، متفکرانش از هر مذهب و از هر در حقیقت کشور بنشینن با هم صحبت بکنن و فضای اون بحث ها و گفتگوها فضای کاملا غیر سیاسی بشه. ببخشید خیلی سرتون رو درد آوردم و طولانی شد. اصلا فکر نمی‌کردم که اینقدر طولانی بشه. اصلا فکر نمی‌کردم که مثلا اینجوری تنهایی باشه ما صحبت کردن. میتونه باز انسان رو سر ذوق بیاره مثل سخنرانی ها کلاس حرف بزنه، ولی تجربه خوبی بود. مجدد از دوستان انجمن اندیشه و قلم به ویژه جناب آقای صدوقی خیلی سپاسگزارم و اینکه انشالله این برنامه ها ادامه پیدا کنه. البته امید نهایی این هست که انشالله این واقعه تمام بشه و مجدد کلاس ها شروع بشه، سخنرانی ها شروع بشه و جلسات اجتماعی که در این دلم بود بشه. بسیار موفق بشید. التماس دعا. و السلام علیکم و رحمت الله.